و قلنا این الزنا تارتن به تحق قبل العقد و اخرى و بعد العقد و قبل الدخول. اما اذا كان الزنا من الرجل او من المرأة قبل العقد تقدم الكلام فيه، و اما اذا كان بعد العقد و قبل الدخول ففيه اختلاف الروايات. وردت روايتان سيئتان فيما إذا زنت المرأة بعد العقد و قبل الدخول دلت على وجوب التفريق، و هاتان سيئتان لا معارض لهما، ولكن المشهور عدم ثبوت عدم وجوب التفريق بينهما. اما إذا زنت رجل بعد العقد و قبل الدخول فيه وردت اربع روايات، اثنتان منهما معارضتان للاخريين، و مقتضى الصناعة الجمع بينهما انما دل على وجود التفريق يهمل على الاستهلاك، و قرينة السيئتين السريحتين في عدم وجود التفريق، و من هنا حمله في المسائل على الاستهلاك، يعني حمل الطائفة الاولى على الاستهلاك. ولكن تلك السيئتان الدالتان على وجوب التفريق فيما إذا زنت المرأة حملهما في الحدائق على التقيه، وهذا لا بأس به، ان التقيه لا يشترط الحمل على التقيه لا يشترط فيه تعارض النصوص، بل يكون لأجل إلغاء خلاف او لتحفظ على دماء الشيعة بس سطراً على المذهب و على رأي الشيعه و امامهم، لألا تبرز الشيعه و لم تعرفوا بفتواهم و بآرائهم، و لا يجب تحريك العامه لصيب منهم ضررون الى الشيعه تحفظاً و صيانتاً من دماء الشيعه و حفظاً من توجه الضرر من العامه اليهم، بعد يستر من الأئمة عليهم السلام إلغاء خلاف الحكم الواقعي مع عدم وجود روايات صريحة، أو لعله كان واقتفت، ولكن لا يشترط في التقية دائما أن يكون هناك تعارض النصوص، لأن الداعي للتقية يوجد فيما إذا لم يكن النصوص متعارض. هذا إجمال الكلام. تفصيل إن در عیوبی که موجب فسخ هست از کردیم که این عیوب بعضی ها مسلم بودن که بحثش قبلا گذشت، بعضی از اینا مختلفون فی هستن، درشون اختلاف شده. خب اونی که درش اختلاف شده یکی از اونها همین عیب زنا هست که تارتن قبل از عقد معلوم میشه که این زن زانیه بوده یا برای زن کشفی داده مرد قبلا زنا کرده، حکمش قبلا گذشت. اما اگر چنانچه بعد العقد معلوم بشد که این زن یا این مرد قبل از دخول زنا کردن، اینجا هم باز اختلافی هست بین فقها. مرحوم صدوق در کتاب مغنه فتوا داده به وجوب تفریق، اما در کتاب علل گفته نه، اینجا تفریق واجب نیست بلکه نکاح صحیحه در هر دو فرد این مطلبی که گفتیم. اما روایات در این زمینه مختلف هست. در مورد اونجا این که زن بعد العقد و قبل دخول زنا کند، اینجا دو تا روایت صحیح هست دلالت دارد که یکی از اون دو روایت موثقه سکونی است که به طرق مستفیضه نقل شده بلکه مشهوره. عن جعفر بن محمد عن ابیه قال قال علی علیه السلام فی المرأه اذا زنت قبل ان يدخل بها زوجها، قبل از اینکه زوجش به دخول بکند این زنا کرده بعد العقد، یعنی که دارد که قبل ان یا یک خدا به حاضر و جهاد یعنی زمان اون عملش قبل از دخول بوده، یعنی بعد از عرض بوده. و لذا همه فقهای روایت رو در همین باب آوردن استفاده کردن، علتش همینه که خود این ظهور داره، زند قبل اندیت قلعه ید قلعه به حاضر و جهاد یعنی قبل از دخول. فرمود که قال علیه السلام یفرد بینه ما ولا صداق لها لأن الحدث کان من قبلها، یفرد بینه ما یعنی یجب التفریق، محرم نداره چون از جانب او این انجام شد، خودش با عمل خودش وضع خودش رو هدر داده و محرم خودش رو ثابت کرده. روایت دیگه سیعه فضل ابن یونس هست، قال سألت ابو الحسن موسی علیه السلام ان رجل، شیخ صدوق به این روایت در کتاب علل فتوا داده، در کتاب مغنم به اصطلاح جور دیگه گفته برخلاف. سید الفضل ابن یونس قال سألت ابو الحسن موسی ان رجل تزوج امرأة فلم يدخل لها، اینجا دیگه تصدیق کرده که بعد از عقد تزوج امرأة فلم يدخل لها، با زنی ازدواج کرده هنوز دخول نکرده، فزنت، این زن زنا کرده. قال علیه السلام یفر بینهما و تحد الحد ولا صداق لها، بینشون حکم به تفریق میشد و حد میخورد این شخص به اصطلاح زن و صداقی هم ندارد، مستحق صداق نیست. خب این دو روایت الان ملاحظه میفرمایید که این صریح در مطلب هست، ولیکن مشهور مخالفت کردن در اینجا، مشهور عظیمه، این اصلا غیر از صدوق کسی به مضمون این روایت فتوا نداره. البته صدوق هم عرض کردم در مغنه با مشهور موافقت کرده، در حدائق عباد صدوق آورده میخونیم، ولیکن در علل فتوا داده به این، گفتن من به این روایت فرض عمل بکنم، اونی که باید عمل بکنیم اینه. خب اینجایی که عمل کرده مخالفت مشهور کرده، در اونجایی که مغنه هست موافقت مشهور کرده، صاحب حدائق این دو تا روایت هم رو با تقیه کرده که گفته که آرای عامه همین چون هست این هم رو با تقیه بشه. اشکالی که بر هم رو با تقیه اینجا میشد این است که در تقیه شرط است که بعضی گفتن خیلی ها که باید روایت متعارض باشه که هم رو با تقیه کرده باشه. تا این چرا سرش چیه که باید معارض باشد؟ شرط است که در هم رو با تقیه روایت متعارض باشد، این شرطش چیه؟ شرطش گفتن این است که باید حکم واقعی رو در روایتی صریحاً یا به دلالت واضح بیان کرده باشد و که اینجایی که بر خلاف اون روایت میگه شیعه گمراه نشه، بدوند که اونی که مخالف عامه هست اون حکم واقعی رو داره. اتفاق فرمودی؟ بله. و الا اگر چنانچه در روایتی حکم واقعی رو در خصوص اون موردی که تغییر کرده حکم واقعی رو بیان نکنه، اون وقت چی لازم میاد؟ لازم میاد که شیعه گمراه بشن دیگه، حکم واقعی نمیدونن که. وقتی که حکم واقعی رو بیان کرده باشه، خب شیعه چون باید ارتکاز به این که حضرات فرمودن مخالف العامه رو بگیرید، اینجا اون روایتی که برخلاف عامه هستون رو چیکار میکنن؟ میگیرن چون مخالف عامه هست، گمراه نمیشن. ولی اگر اصلا اون مخالف عامه به صراحت بیان نشه، خب اون وقتش فقط ما باشیم و همین روایتی که بر وفاق عامه هست. خب حالا این از کجا بدونن که این حکم واقعی این نباشه؟ مگه همه جایی که بر وفاق عامه هست مگه حکم به اصطلاح خلاف واقع هست؟ مگه ما اکثر و اما واردی که احکام داریم در روایت بیان شده موافق عامه هست، اما حکم واقعی با هم هست. ما مگر همه جا اختلاف داریم؟ مشترکات هم داریم همینجور دیگه. فلذا گفتن شرط در حمله بر تقیه این است که روایتی باشد در همون مسئله که حکم واقعی رو حضرات بیان کرده باشند، چون اگر نکرده باشند معلوم نمیشه که این آیا حکم واقعی هست یا یعنی مخالف بودن این با واقع معلوم نمیشه برای ما. حالا اینجا این مطلب رو شما در نظر بگیرید که اونایی که گفتن تعارض گفتن در خصوص همون مورد باید روایت بیان شده باشه برخلاف این، توجه فرمودی؟ و الا خود اون روایتی که الان در خصوص اون اومده ممکنه که عموم رو تقیید بزنه. مگر خود حضرت نفر بودن؟ مگر دعویشون همین نیست که عمومات قرآن وسیله اخبار مگه تغییر و تخصیص نمیخوره؟ مگه عمومات اخبار تغییر و تخصیص مگر نمیخوره؟ خب این ممکنه که برخلاف عمومات باشه، اون رو چیکار بکنه؟ تغییر بزنه، تخصیص بزنه. و ازدواج زانیه جایز هست مگر اینکه قبل از دخول و بعد از عقد این چیکار بکنه؟ بعد زنا بکنه، اون وقت اینجا عقد میشه باطل. خب اون عموماتی که گفته که ازدواج با زانیه جایز هست و جواز کرده، اون تغییر میخورد به این صورتی که قبل از دخول زنا بکنه. خب مثل موارد دیگری که ما تغییر میزنیم، توجه فرمودید؟ خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشد که چون در خصوص این مورد که یعنی زنا قبل از دخول و بعد از عقد روایتی صریح نداریم یا ظاهر نداریم، در خصوص این وارد نشده که دلالت بر این عدم وجوب تفریق، نفی تفریق بکنه که معارض این حساب بشه، لذا فقط بخواد این رو ما همه با تغییر بکنیم نمیشه. چرا نمیشه؟ به خاطر اینکه ما هیچ دلیلی نداریم بر واقع دیگه. اگر این رو همه با تغییر بکنیم، خب اون وقت حضرات حکم واقعی رو در اینجا کجا بیان کردن؟ به چه ملاک ما همه با تغییر بکنیم؟ باید به این ملاک هم بکنیم که در اون جایی که هم رو با تغییر کردیم، حکم واقعی برای ما مشتبه نشه، حکم واقعی رو بدونیم. خب الان در نصی که نیومده که در خصوص این واقعه الان حکم واقعی رو بیان بکنه، که در خصوص که فقط همین اومده، یک طرف هست که میگه که باید تفریق بشه. خب اینم که میتونن عمومات تغییر بدنه مثل بقیه موارد. خب این چه ملاکی ما داریم حمله بر تغییر بکنیم؟ حمله بر تغییر اونجاست که برخلاف این جی که الان هم رو بدقی میکنیم، نفسی وارد شده باشه که اون چه مخالف عام است در خصوص این مسئله، اون میشه در مبین حکم چی آقا؟ واقعی. ولذا شیعه گمراه نمیشه. اما اگر اینجا بخوام هم رو بدقی بکنیم، پس حکم واقعی داریم، واقع چی بیان کرده؟ خب همین میتونه مبین حکم واقعی باشه، تغییر بزنه. از این جهت اشکال جدی هست بر هم رو بدقی. ولی در این حال صاحب حدائق اینجا هم رو بدقی کرده. علت چی هست؟ ما در بحث تقی در همین کتاب اصول آوردیم، به مناسبت جای مختلف آوردیم. ایشون میگن نه، لازم نیست، شرط نیست که در هم بر تقیه به نص متعارض باشن حتما. نه، گاهی برای الغاء خلاف بین خود شیعه هست که مثلا رغم این که مشهور فقهای ما اینجور گفتن، این مشهور فقهای قدیم وقتی که اینجور میگن، یعنی یک حکمی بوده که در زمان ائمه بود دیگه، که اینجا خیال ثابت نیست. غیر از صدوق همه فقهای ما اتفاق کردن که اینجا خیار بعد تفریق واجب نیست و خیار هم ثابت نیست، نکاح صحیحه. خب این حکمی بود که کنه در مرتکز شیعه بوده، معروف بوده. اون وقت حضرات اومدن در اینجا یک حکم بر خلاف این چه که معروف هست الغا کردن، که همین دو روایت، تا اینکه مشارب البنان نشن، اصحاب ائمه شناخته نشن، اونا رها بکنن شیعه رو، حساس نشن، بگه اینا بین خودشون اختلافه. اگر چنانچه اختلاف نباشه، در بعضی از موارد حساس مثل مسئله نکاح و امثال ذالکی که مسئله خیلی مبتلا به مردم بود، اگر شیعه مشارب البنان رو شناخته میشد، طبعا طمع تعرض، اذیت، آزار، قتل، کشتار در اون زمان هم بود، اختلاف رو الان تکفیری ها نداره. قبلا هم در زمان ائمه علیهم السلام، اونتا اونا از نایه حکومت ها بوده، خلفای بنی عباس و بنی امیه میومدن این سنی ها تحریک میکردن علیه ائمه، علیه اون چه که خودشون زهر دادن کشتن و به انواع جنایت ها همه ائمه که ما منهم الا قتل مسموما او مقتولا، و اون چرا که شیعیان رو تحریک، اهل سنت رو تحریک میکردن علیه شیعه که بیاد خون اینا رو بریزه، همه اینا ناشی از همین خلفای دور و از این تواقیت بوده. که علا ایالن این که در چنین مواردی که ولو روایتی در این خصوص هم نباشه برخلاف اهل عامه، صاحب حدائق میگه که اینا اومدن یک حکمی برخلاف خودشون هم بیان کردن همینطور، ولو که در امور روایت نبوده، معروف بوده، معلوم بوده به اصطلاح، تا اینکه اونا به خاطر اینکه اختلافی که میگن شیعه دو تا حکم دارد، دو تا روایت دارد اینجوری. البته گفتم خدمت شما اون دو تا حکم القا کردن، طارت این است که در خصوص اون واقع دو تا فتوا هست به ما رسیده، به اخران نرسیده. نرسیده ممکن هم است که حالا مخفی شده باشه، از بین رفته باشه. این کتاب های ابن ابی عمر دیگران، چقدر از کتاب های روایی ما در طول تاریخ زایه شده، از بین رفته، بسیار از روایت از دست ما رفته. حالا در مورد این خصوص، در مورد اونجایی که زن قبل از دخول زنا بکند، دو تا روایتی که صحیح هست در وجوب تفریق به ما رسیده، در مقابل هم روایت نرسیده. خب چون که روایت مقابل نداره، این مانع نمیشد از حمله بر تقیه. میتوند خود نفس این اخفاء، همین که الان اون دو تا روایت به ما نرسیده، معلوم میشد که بنابر اخفاء بوده از خوف عامه که اون دو تا ابراز نشده، اونی که رفاقشون هست ابراز شده. توجه فرمودید، تا اینکه رأی شیعه و امام شیعه مخفی بمونه، معلوم نشد که اگر بروز پیدا میکرد خودش موجب تحریک اینها و موجب این بود که شیعیان در خطر بیفتن. نفس ایشون میگه نفس خود این اخفاء مصلحتی درش هست که میتونه که سبب تقیه هم باشد در صدور روایات، ولی اینکه این روایت خودش معارضی چی آقا نداشته باشه. بله، روایاتی که حمله بر تقیه میکنیم، بنابراین طبق گفتهشون دو قسمه. یک سری از روایاتی است که ابراز شده حکم موافق شیعه، حکم واقعی که شیعه گمراه نشد، اون حکمتش فلسفهش معلوم میشه، معلوم هست ابراز شده مخالف عامه، موافق عامه هم ابراز شده برای تقیه که اونجا خودشون گفتن مخالف عامه رو بگیرید موافق رو رها کنید. ایشون میگه قسم دومی هم دارید. اون قسم دوم این است که حکم واقعی اصلا ابراز نشده، مگر اینکه به نحوی که حالا چه ثبت نشده یا اینکه امر به اخفا شده بوده گفتن شفاهی در میان مرتکز السنه اذهان اصحاب ائمه بود، معلوم بود و لذا مشهور فتوا دادن، اما اینکه ثبت شده باشد در کتابی و ابراز شده باشد یا امر به کتابت شده باشد یا ثبت شده باشد، اینجور نبوده که همه دست کسی نیفتد که بهانه‌ای بیفتد که موجب خونریزی بشد. اخفا شده بوده بعضی از اینها. خود نفس این اخفایشون میگه درش حکمته. اخفا حکمتش همین است که خون شیعه محفوظ بموند، به امام شیعه حساس نشن، فساد و فتنه و اینا از نایه اهل عامه ایجاد نشد. مصلحت در خود نفس اخفا. حالا که بنابراین مصلحت در خود نفس اخفا باشد، بنابراین وجود همون روایتی که موافق اونها هم تنها باشد، معارضی هم نداشته باشد، این اخفا اشد میشد. اخفا اشد میشد. فلذاست که این هم میتوند که ملاک حمله بر تقیه باشه. پس ملاک بر حمله بر تقیه این است که ما بدانیم که اهل عامه به این فتوا دادن، اهل عامه زمان ائمه به این فتوا دادن. هر کی بدونیم اهل عامه به این فتوا دادن، حالا ولی اون که روایت معارض هم نداشته باشیم، خود نفس این اخفاء حق عن العامه میتوند. مگر تقیه چیه؟ تقیه همون اخفاء حق عن العامه هست. اینطور خب اگر روایتی که بیان حق رو کرده باشه سریع ابراز نشد، این بیشتر اخفا میشد دیگه، رضا این ملاک تقیه میشد.
یک جا خالی این روست اونجایی که مشهور بهش
فتوا
نداشته باشه،
اونجاست که اگر آمه هم باشه. بله، مشهور اگر بهش فتوا نداشته باشد که هیچ طریقی نباشد، اونجا نمیشه حمله بر تقیه کرد. حرف درستیه، به خاطر اینکه بالاخره ما راهی برای اثبات رأی ائمه باید داشته باشیم. ائمه که نمیتونستن با تقیه، اجازه نداشتن با تقیه حکم واقعی رو بالکل از شیعه مخفی بکنن که هیچ کس نداند. این که برخلاف رسالتشون بوده، حکم واقعی رو باید به اطلاع شیعه میرسوندن. منتج تارتن به السنه و به گفتنهای شفاهی و فی المجلس و اینها میگفتن به گونه ای که بین شیعه معروف بود این حکم. خب حضرات در دست داشتن، سوال میکردن شفاهی، ولذا قدما که قریب به اصل ائمه در بینشون این حکم مسلم بوده. بله، اما در کتابی ثبت کنه حالا نشده، امر به کتابتش نکردن، یا اینکه مصلحت الهی بوده که اینها بالاخره به یک نحوی ضایع بشد، از بین برد، در میان اون کتابایی باشد که ضایع شده، تا اینکه در بین شیعه فتنه ایجاد بشد. علی حال اخفا یک مصلحتی است که در اینجا که ملاک تقیه هست به نحوه اشد هست، منتها مادامی که اصل حکم واقعی هم به شیعه ابلاغ بشد که فرض اینه که شد دیگه. بله، به اصحابشون گفتن، اصحاب منتقل کردن به فقهای قریب به زمان غیبت صغرا و به بعد از اونها به اوائل زمان غیبت کبرا که اونا همون فقهای قدمای ما هستن دیگه. بعد اونا بینشون مشهور شده، میدونستن این نقرو. اما وجود روایت معارض شرطی در طبیعه باشد، نه، اون ملاک منحصر فقط نیست. بله، این کلام ایشون در این باره. اما روایتی که در مورد نه، این درسته، فرمایششون بسیار حرف درستیه. عرض بکنم که مورد دیگر زنای رجل هست که حالا اگر چنانچه رجل زنا کرده، یعنی عقد رو بسته و قبل از اینکه با همسر خودش دخول بکنه زنا انجام بده، اینجا باز روایت اینجا دیگه معارض داره. بله، روایت هست که یکیش موثقه طلحه بن زید هست، جعفر بن محمد نبیه علیه السلام، قرأت فی کتاب علی علیه السلام ان الرجل اذا تزوج المرأه فالزنا، اون رجل قبل ان يدخل بها لم تحل له لانه زان، دیگه زانی میشه، و یفرق بینهما و یعطیها نصف المال، نصف المال هم داده میشه، تفریق میشه، وجوب تفریق دارد. و همچنین اون سیه علی بن جعفر ان اخیه علیه السلام قال سألت عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنا، قال علیه السلام یجلد الحد، یجلد، من در بعضی جا دیدم یجلد نوشته، شاید اون درست باشه ولی متعقنه که یجلد درسته. فجلدو هما ثمانین جلده، یجلد یعنی بدون واسطه متعدی میشه، اینجا یجلد درسته، یجلد الحد و یحلق رأسه و یفرد بینه و بین اهلی، اینجا اضافه هم دارد و ینفا سنت هم در این صحیحه، یک سال هم تبعید میشد از شهر خودش. و روایتی که حالا معارض این هست، دو تا روایت هست که بله صحیحه هست، هر دو صحیحه هم به دو طریق از رفاه نقل شده، یعنی از رفاه که میاد به پایین رفاه دیگه کلن تغییر بکنن، آخر الامر منتهی میشد به رفاه. قال بله سأل ابا عبدالله علیه السلام این رفاعه ان الرجل یزدی قبل ان یدخل به اهلی، بله قبل از دخول به اهل زنا بکند، ایرجم؟ قال الله. قلت هل یفرق بینها ما اذا زنا قبل ان یدخل بها؟ قال الله. این همین تعریف در سایه دیگرش اومده میشد معارض. خب طبق قاعده این است که ما اون طایفه اولا رو که وجوب تفریق و ظهور در وجوب تفریق دارد، بله اون که سریع نیست که ظهور دارد دیگه، دارد یفرد امر به تفریق است که ظهور در وجوب دارد، یا بله البته این دارد که لم تحل له، حلال برای او نمیشه. این لم تحل این یک صراحتی در به اصطلاح حرمت داره، البته بله وجوب تفریق رو ظهور دارد، صاحب مسائل حمله بر استحباب کرده، گفته اقول هازا و ما قبله محمولان اما علی استحباب طلاق، استحباب تفریق، و اما علی تفریق مدت نفی لما مضا، یا بگیم که در همون یک سالی که گفته که یون پاسنتن تفریق در طول همون یک سال بشه. ولی خب اشکال برایشون وارده، اشکال برایشون وارده از چه جهت؟ از جهت این که روایت دومی لم تحل نداره صحیح علی بن جعفر باشه، فقط داره سألت و عن رجل و زوج امرأت فلم يدخل بها فزنا ما عليها، قال علیه السلام یجدد الحد و یهلق رأسه. بله این فقط داره بر وجود دارد که این قابل حمل بر استحبابه مثلا. بله، اما اونو چی کار بکنه شما؟ فزنا بها قبل ان يدخل بها لم تحل له، از در فرمود لأنه زانن، زانن این آیه را که انده معید گرفته از زانی لا ینکه و الا زان، بله زانن او مشرک و زانی لا ینکه و بله الا زانیه، که خلاصه این آیه هم با این بیان موافق میشه دیگه، اونم نهی کرده از نکاح زانی و زانی و بالعکس. اینم دارد که لم تحل له، چرا؟ لانه زانه، چون این مرد زانی که بشه این زن مؤمنه و این زانیه حرامه. خب این دیگه تعارض میشه در واقع، توجه فرمودی؟ خب اگر با بنابرا تعارض داریم این دوتا ثابت میشن، ثابت میشن و ما میگید هستیم و عموماتی که گفتی که با زانیه جایز است ازدواج و اون محکم میشه، این طبق قاعده. ولی اگر نه ما حمله به تقیه بکنیم اون طایفه اولا رو، اصلا تعارض مستقل چی آقا نمیشه، مخالفت عامه یکی از مرجعات منصوصه است. خب پس حمله رو تقیه بکنیم این تعارض مستقل نمیشه. اما این حمله که صاحب مسائل کرده هر دوتا حملش محل چی میشه آقا؟ اشکال میشه نسبت به یکی از این دو صحیح حملش درسته و این دو صحیح اولا درست نیست.
لورت که در مورد ازدواج با زانیه هست اصلا عموم نداره، خود همونجا حق به روایت صحیح زدن حقش که هست که گفته اگر توبه کرد میتونه باشه.
اولا در اونجا بله، نه در اونجا رأی مشهور فقها این است که اون توبه را قید نکردن، گفتن کلن با زانیه زواج جایزه.
اون حدایت داره که مشهور به اینکه بر فرض اعراض توبه جایزه زواج بزنید، اون حدایت داره 23 اینو داره، مشهور بر فرض اعراض توبه جایزه
علا ایه هارم بر فرض توبه در اینجا
نه همونش بر جایی که توبهش اعراض نمیشه فرض داره حضرت هم در نمو دانه.
بله حالا ما که اونجا یادم هست که توبه قید نکردیم در اونجا، علایالا اگر اونجا توبه رو قید نکنیم مطلقا میشه. و صاحب جواهر رو که دیدید که در اون بحث قبلی خوندیم که ملاحظه کردید که ایشون تطریق کردن و اصلا توبه نبردن، گفتن اون روایات رو اصلا معارض گرفتن، گفتن روایات عالم دارد که بله ازدواج با زانی و زانی جایز هست. اون رو وقتی که بگیم یا عمومات لزوم نکاح فرق ندارد، اگر چنانچه در مورد زانی قیدی وارد نشده باشد تو بر قید نکنیم بله عمومات محکم میشه، عمومات نکاح محکم میشه، دو تعارض میکنن مثل علل قاعده میشه دیگه. بله یعنی اینجا خصوص این دو روایت اگر تعارض بکنن که ما فرض کن نتوانیم احراز بکنیم که یکی از اصلا موافقت عامه رو مخالفت عامه رو رأی عامه اصلا معلوم نباشد، توجه فرمودی صاحب حدایق مثلا اینجا الان حمله به تقیه نکرده بدل اون یکی حمله به تقیه کرده، اگر معلوم نباشه این دو تا تساقط میکنن دیگه در خصوصی این مسئله مورد ما نحن فی، این روایت علی ایالن از حجیت چی آقا میافتن بعد از تساقط دیگه. بله دیگه ما هستیم علی القاعده هرچی باشه. و اما اگر بگیم نه حمله موافقت عامه بکنیم، فصل بیشتر بکنیم و احراز بکنیم که در این فرهم اهل عامه به اصطلاح این نکاح رو به اصطلاح تفریق رو واجب بدونن، خب اون وقت اون یکی که وجوب تفریق کرده گفته اون میشه موافق عامه، این دومی که گفته تفریق واجب نیست این میشه مخالف عامه. خب طبعا این مخالف عامه چی میشه آقا؟ راجع میشه و اینجا موافق با رأی مشهور فقهای عامه هست، مشهور هم گفتن که اینجا تفریق نیست و نکاح صحیحه. فعلا ای حالن کسی که شهرت فتواییه قدماییه رو هم مرجح بداند که ما مرجح میدانیم شهرت قدماییه رو مرجعات غیر منصوصه میدونیم نه منصوصه، بعضی ها از بزرگواران علما گفتن که این شهرت فتوایی و قدمایی هم از مرجعات منصوصه هست، گفتن خود مشتر بین اصابه شهرت فتوایی و قدمایی هم شامل میشه. خب بنابرای رأی اونها که اینجا همون مرجع منصوصه هست، ما این مرجع منصوصه نمیدونیم، میگم اونجا ظهور در شهرت روایی داره کما اینکه اکثر فقها همینجور فهمیدن و درستن هست. و وقت این شهرت قدمایی میشد یک مرجح چی آقا؟ غیر منصوص، کما اینکه جابر ضعف سند هست این میتوند که اینجا مرجح باشد. علا ای حال این دو روایت یا به تعارض از ثابت میشن یا به شهرت فتوایی یکی رو که موافق مشهور هست ما رجحان میدیم، توجه فرمودید. و در هر حال پس رأی مشهور چی میشه آقا؟ محکم میشه والحمدلله رب العالمین صلى الله على محمد وآله الطاهرين